ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. در منطقه تحت نفوذ حزب الله لبنان در جنوب بیروت انفجار شدیدی رخ داد. وزیر خارجه ایران از اقدام بان کی مون در پس گرفتن دعوت از ایران ابراز تأسف کرد. رئیس مجمع جهانی اقتصاد میگوید قرار است در حاشیه نشست این مجمع در مورد سوریه و ایران گفتگو شود. درود شنوندگان عجمند. دقایقی پیش در محلی تحت نفوذ حزب الله لبنان در جنوب بیروت انفجار شدیدی رخ داد. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن 3 نفر در این انفجار است. در بخش های آینده خبری همین که گزارش های بیشتری در مورد این واقعه دریافت شود شما را در جریان خواهیم گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از اقدام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 ابراز تأسف کرد و گفت این رفتار را در شأن دبیر کل سازمان ملل نمی داند. به گزارش خبرگزاری فارس، ظریف امروز پیش از ترک اشقابات به سوی تهران گفت بان کی مون کاملا مطلع بود که ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 هیچ گونه پیش شرطی را نمیپذیرد و هر گونه اظهار نظری از طرف می مبنی بر اینکه ایران شرطی را برای حضور پذیرفته خلاف واقع است. وزیر خارجه ایران افزود متاسفیم که بان کی مون بر اثر فشاری که به او وارد شد پیشنهاد خود را پس گرفت. به گفته ظریف بان کی مون از سوی آمریکا و برخی کشورهای دیگر تحت فشار قرار گرفت. کلاس شواب بنیانگذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد روز دوشنبه اعلام کرد در حاشیه نشست این هفته این مجمع در داووس سوئیس در مورد آینده سوریه و ایران گفتگو می شود. وی در این مورد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت کنفرانس داووس محل اجتماع نخبگان اقتصادی و سیاستمدارانی است که برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 میآیند و فرصت خوبی برای ایران خواهد بود که دیدگاه‌های خود را در مورد سوریه با دیگران در میان بگذارد. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 و نشست مجمع جهانی اقتصاد هر دو قرار است از روز چهارشنبه در سوئیس برگزار شود. این گزارش در حالی از سوی رئیس مجمع جهانی اقتصاد مخابره می شود که روز دوشنبه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دعوت خود را از ایران برای شرکت در ژنو 2 پس گرفت. و در این خصوص همکارمان الهه روانشاد دیدگاه حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده است. حسن هاشمیان در استانبول:
این به چند تا علامت خیلی مهم داره. در رأس همه اینها سادگی دیپلماسی ایران رو نشون میده. از یک تو آقای محمد جواد ظریف به آقای بان کی مون میگه که به ژنو 1 متعهده و سپس پس میگیره به این شکل و تندروها در داخل بر ضد این رویکرد موضع‌گیری کردن. مسئله دوم نشون میده که روسیه چندان دیدگاه مطابقی با ایران یا با بشار رسد نداره. روسیه با این تحولی که رخ داد در کنار ایران یا در کنار بشار اسد نسبت به موضوع دولت انتقالی نمیسه، بلکه روسیه خواهان این دولت انتقالی هست. سوم اینکه این نتیجه یک پیروزی خیلی مهم هم برای عربستان و هم برای ائتلاف ملی سوریه است، با اونها رو تشویق میکنه که بیشتر با روسیه کار کنن و منافع روسیه رو بیشتر در نظر بگیرن و این تحولات خیلی حائز اهمیته. اکنون با این تحولی که به دست آمد و شکست دیپلماسی ایران و در نهایت آثار و نتایجی که بر بشار اسد خواهد داشت، دولت انتقالی آینده در ژنو 2 رو بیشتر نزدیک کرده، الان بیشتر ملموس کرده.
آقای هاشمیان، حضور نیافتن ایران در کنفرانس صلح سوریه ژنو 2 چه تأثیری بر روند این کنفرانس خواهد داشت؟
عدم حضور ایران نشون میده که ایران یک کشور منزوی الان و اون بازیگران اساسی تونستن ایرانو در این رابطه منزوی کنن یا اگر مشارکت میکرد ازش امتیاز بگیرن. بنابراین ایران چندان نمیتونه حتی از طریق لبنان یا از طریق عراق در این کنفرانس نقش مهمی رو بازی کنه و به اعتقاد من اگر نقطه نظرات ایران این باشه که بشار اسد بمونه بعد از این تحولی که پیش آمد، به اعتقاد من این دیدگاه و این رویکرد و این تیم که داره روی این موضوع کار میکنه خیلی ضعیف شده و قدرت از آن طرف مقابله. بنابراین من معتقدم که ژنو دو یک گام دیگر نزدیک شد به تشکیل دولت انتقالی و رفتن بشار اسد.
با این حساب آقای هاشمیان، شما تصور میکنید که عدم حضور ایران در این کنفرانس بر مسیر تصمیم گیری های این اجلاس تأثیر مستقیم خواهد داشت و باعث ایجاد دولت گذار خواهد شد؟ اون وقت دولت سوریه در این کنفرانس چه نقشی رو ایفا خواهد کرد؟
ببینید، دولت سوریه شکست ایران در این کنفرانس رو شکست خودش خواهد دید. دولت سوریه خیلی اصرار کرد که ایران در این کنفرانس شرکت کنه، ولی با این نتیجه که به دست آمد خود دولت سوریه است که شکست خورده. برنامه‌های دیگه دولت سوریه خیلی عقب مونده بود در این رابطه، موفقیت‌هایی هم به دست نیامد. سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت سوریه در مورد شکست محاصره دمشق انجام داد به نتیجه خاص نرسید. معتقد بود که ائتلاف با وجود اختلاف‌های شدیدی که بین آنها هست در ژنو دو مشارکت نخواهد کرد، ولی الان می‌بینید که مشارکت می‌کنه و خیلی قدرتمند داره مشارکت می‌کنه. موضوع توزیع کرسی‌ها یا سهم‌بندی شیوه شرکت گروه‌های مخالفان خیلی جالبه. تمام گروه‌های سیاسی در این مسئله شرکت کردند. 15 نفر از ائتلاف ملی سوریه خواهند بود، تنسیقیات نماینده خواهند داشت، کردها نماینده خواهند داشت، گروه‌های داخل نماینده خواهند داشت. تنها کسانی که پذیرفته نشدن اونایی که به بشار اسد نزدیکن، مثل آقای مناف تلاس، جنرالی که در واقع از ارتش سوریه گریخت و به کشورهای غربی رفت، یا مثل رفعت اسد عموی بشار اسد، یا مثل قدری جمیل که بشار اسد خیلی تلاش کرد ایشون رو به عنوان اپوزیسیون خودش نشون بده که بعدن دستش رو شد. فقط اینها نمایندگی ندارن، در حالی که تمام گروه‌های دیگر در هیئت مخالفان بشار اسد حاضرن و این یک شکست دیگه‌ای برای بشار اسد و همینطور در نهایت برای ایرانه.
حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در استانبول با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می‌کرد. اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از روز گذشته آغاز شد. ایران برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و در برابر کشورهای 5 به علاوه 1 از لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. به نظر شما اجرای توافقنامه موقت هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 چه نتایجی در پی خواهد داشت و چه تأثیری بر روی زندگی خود شما خواهد گذاشت؟ برای مطرح شدن نظرتان می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042022112211. نظرهای شما را می شنویم.
متاسفانه ایران و روسیه مستقیم و غیر مستقیم باعث نابودی کشور سوریه شدند. هزاران کشته، شهرها مخروبه، میلیون‌ها نفر آواره، فقط برای اینکه یک عنصر نامطلوب جنایتکار در سر رأس کار نگه دارند. متاسفانه آمریکا هم چشمش بسته به این جنایاتی که این دو کشور در مورد سوریه انجام می‌دهند. متاسفانه سازمان ملل هم در این مورد کاری انجام نمی‌دهد.
جالب توجه اینجاست که جمهوری اسلامی که شبند روز و تمام وقت از بشار اسد از همه لحاظ به او کمک میرساند، شورای امنیت میآید و او را در ژنو دو دعوت به عمل میآورد. این قابل توجه و خیلی عجیب است.
دیدن یک سال و 6-7 ماه پیش رسانه اعلام کردن که در سوریه جنگ داخلی بین نیروهای بشار اسد و باقی مخالفان تقریبا 80 میلیارد دلار خسارت به بار آورده و به زیربناهای این مملکت خسارت داده و اخلاقی به بار آورده. بعد از یک سال خورده این خسارت دست کم 3 برابر شده و این خسارت رو به نظر میرسه آقای خامنه ای میخواد از جیبش بده که هی طرفدار سوریه و بشار اسد و پشت اینها این خان وایسن و آخرات این کار رو به بخرا بکشونن و به منجلا بکشونن و یه وزیر به ملت ایران که خودشون گشنن و ندارن حج بکنن که بیان مثلا چهار تا چیز توی سوریه بسازن و آخرش هم بگن بله اسلام پیروز شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشم‌انداز های بازار ارز ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همزمان با اجرای گام به گام توافق هسته‌ای ژنو، نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران رو به کاهش می رود و شمار فروشندگان ارز بیشتر و بیشتر می شود. آیا کاهش نرخ ارز به دلیل فروکش کردن تنش در روابط بین المللی ایران به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
شماره فروشندگان ارز بیشتر شده و دلار تمایل داره به اینکه خودش رو به محدوده زیر 2900 تومان بکشونه، به این دلیل که در ذهن بازیگران بازار ارز و بخشی از افکار عمومی این فکر قوت گرفته که فصل خشکسالی ارز رو به پایان هست. 4,200,000,000 دلار از دارایی مسدود شده ایران قرار هست در 8 قسط از فوریه تا جولای به ایران پرداخت بشه. لغو بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حال کلید خوردن هست. صدور نفت ایران آسان‌تر شده. چشم‌انداز استرداد تدریجی مابقی دارایی‌های ارزی ایران در خارج مثبت‌تر به نظر میرسه. خلاصه این تصور به وجود اومده که دست بانک مرکزی برای جواب دادن به بخش از نیازهای ارزی کشور بازتر شده. از طرف دیگه این هم واقعیتی است که بخش مهمی از محافل کسب و کار ایران خواستار کاهش قیمت ارز است. در یک نظرخواهی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس از حدود 304 تشکل اقتصادی انجام گرفته، 71% اونها خواستند قیمت دلار برگرده به زیر 2500 تومان.
با توجه به این مسئله‌ای که الان شما بیان کردین، فکر نمی‌کنید که این عوامل تأثیر بذاره که قیمت دلار باز هم پایین‌تر بیاد، حتی برسه به زیر 2500 تومان؟
در این زمینه باید خیلی محتاط بود. اولا خشکسالی ارزی تمام نشده در ایران و دستیابی به دریافتی‌های ارزی زیاد به بازگشت دارایی‌های مسدود شده یا افزایش دوباره صادرات ارز اونطوری که بعضی ها تصور میکنن جای چون و چرای فراوان داره. لغو تمام تحریم ها چند سالی طول میکشه، حتی معلوم نیست دولت در سال جاری و سال آینده بتونه ارز لازم رو برای یک بودجه بی درد سر در اختیار داشته باشه. به علاوه در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی قیمت دلار 2650 تومان در نظر گرفته شده و تازه با همین قیمت هم کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت دولت. حالا اگر قرار باشه نرخ دلار از اینم پایین‌تر بره، دولت هزینه‌هاش رو چطور تامین خواهد کرد؟ تازه کاهش قیمت ارز صادرات غیر نفتی رو هم به خطر میاندازه.
اما با تمام این تفاسیر از منظر اقتصاددان فکر میکنید که چه آینده ای رو میشه پیش بینی کرد برای نرخ ارز در ایران؟
بدترین سناریو این هست که نرخ ارز زیر تأثیر هیجان‌های ناشی از سیاست خارجی مرتبا بالا و پایین بره. در عوض بهترین سناریو در شرایط فعلی تثبیت نرخ ارز است و فراهم کردن زمینه لازم برای اینکه نرخ دلار و سایر ارزها نسبت به پول ملی در رابطه با متغیرهای واقعی اقتصادی تحول پیدا کنه، مثل نرخ تورم، نرخ رشد و تراز بازرگانی خارجی کشور. در غیر این صورت تکانهای شدید بازار ارز ادامه پیدا خواهد کرد همراه با ضربه های تازه بر پیکر اقتصاد ضعیف کشور.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد و حسین هاشمی، استاندار تهران، نسبت به قابلیت مقاومت بافت فرسوده تهران مقابل زمین‌لرزه‌های احتمالی ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار تهران که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، تصریح نمود بافت فرسوده در شهر زلزله‌خیز تهران یک بحران جدی محسوب می‌شود. فشرده خبرها 13:30 ایران.